أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. عرض شد که همه اون چرا که در این عالم وجود دارد خیر محض است و خوب مطلق است. هیچ بدی در عالم نیست. به این معنا که وجود و هست خیر است و خوب است و در مقابل وجود آنچه را که بد است عدم و نیستیه. و چون نیستی نیست، بنابراین بد در کار نیست. اون چه هست خیر محض است. این بحث یک بحث کلی و به تعبیر و عبارتی فلسفی که قبول این حرف مشکلی نداره، به خاطر اینکه وجود خیر محض و آنچه را که شر می نامیم مربوط به عدم است و عدم هم چه نیست. اما رابطه این خیر محض با سعادت انسان چیست؟ چه ربطی به ما دارد؟ گیریم همه عالم خیر است، همه عالم خوب است، شری در مقابل این خیر، در مقابل معنای این خیر وجود ندارد. اما چه دخلی به ما دارد؟ چه رابطه ای با سعادت انسان دارد؟ آیا برای انسان هم خیر است؟ فی حد نفسه خوب است. یعنی در این عالم هر چیزی در جای واقعی خودش قرار دارد، عدل محض است. اما چه ارتباطی با انسان دارد؟ جواب این است که در بحث‌های گذشته عرض کردیم که انسان فطرتاً خداخواه است، هستی خواه است، عدل خواه است و به معنای دیگر انسان همون چرا که هست میخواهد. اون چرا که هست هستیش واجب شده، به مرحله وجوب رسیده، فلذا وجود پیدا کرده. تا وجودش وجوب پیدا نکنه وجود پیدا نمی کنه. الشیء ما لم یجب لم یوجد. تا وجوب پیدا نکنه وجود پیدا نمی کنه. اگر چیزی وجود پیدا نکرد، نشد، بله بله، اگر چیزی وجود پیدا کرد، وجود پیدا کرده، که وجود پیدا کرده، و اگر چیزی وجود پیدا نکرد، نمی توانسته که وجود پیدا کنه. یعنی راه‌های عدم و نیستی به روی او بسته نشده تا وجوب پیدا بکنه وجودش، فلذا وجود پیدا بکنه. سلام علیکم و رحمت الله. انسان فطرتاً هستی خواهه. هستی خواهه یعنی آنچرا که هست، آنچرا که هست یعنی آنچرا که می شده که باشد. اگر نمی شد که بشود و باشد، نمی شد. اگر شده می شده که باشد. انسان آنچرا که می شود و شده و خواهد شد می خواهد. آنچرا که نبوده، نیست و نخواهد شد هرگز نمی خواهد. فطرت انسان خدا خواه است، واقعیت خواه است. یعنی آنچرا که بوده، هست و خواهد شد می طلبد، می خواهد. تشنه حق است، تشنه واقعیت است، تشنه خداست، واقعیت عالم هستی. این معنای اون چراست که در فطرت انسانه. انسان تشنه حقه، یعنی اون چرا که می شود می خواهد. اگر اینطور شد، هر آنچه را که می شود که از وجود بهره‌مند می شود برای انسان هم مطلوب است، نه فقط از یک دیدگاه فلسفی. خیر محض است در مقابل عدم که شر محض است، و شر محض در کار نیست. همش خیره، همش وجوده، چون نیستی نیست. انسان هم خیر محض خواه است، هستی خواه است. به اون چرا که می شود مایل است. منتها چون آشنای با این نیاز فطری و گرایش درونی خودش نیست، احساس فشار و سختی و مصیبت داره. در روایت دارد که الحکمت و ضالت المؤمن، حکمت گم شده یه مؤمن است. یعنی مؤمن به دنبال این نیست که واقعیت بشود، حقیقت تحقق پیدا بکند. حقیقت تحقق دارد، واقعیت هست، خدا هست، همه جا خدا هست، هیچ کجا از خدا خالی نیست. مؤمن به دنبال این است که این واقعیت رو بشناسد، این میشه حکمت. گم شده مؤمن حکمت است، درک واقعیت عالم. اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدایا اشیاء رو همون گونه که هستند به من بنمایان. این کمال انسان است که به حکمت برسد. و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، اون کسی که حکمت بهش داده می شود به خیر کثیر می رسد. خدا بفرماید خیر کثیر، یعنی اون خیری که سعادت انسان رو تأمین می کنه، اون خیری که اگر انسان به اون خیر برسد دیگر نمی خواهد، چیز دیگری نمی خواهد. انا اعطینا کل کوثر، ای پیامبر ما به تو کوثر عطا کردیم. کوثر یعنی خیر کثیر. خیر کثیر چیه؟ حکمت. و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، یعنی فقد اوتی الکوثر، کسی که به حکمت رسید به کوثر رسیده. بنابر یک تفسیری که از کوثر هست، پس اینطور نیست که هر آنچه را که پیش می آید از یک دیدگاه فلسفی خیر است و خوب است و در جایگاه واقعی خودش است، ربطی به انسان نداره، ربطی به ما نداره. نه، از دیدگاه به یک معنا عرفانی و به یک معنا اخلاقی هم اخلاق الهی، اون چرا که اتفاق می افتد و اون چرا که می گذرد خیر محض است. الخیر فی ما وقع، اینجا مربوط به انسانه، این دیگه ارتباط با اون بحث فلسفی نداره. الخیر فی ما وقع یعنی خیر من و شما هم در آن چیزی است که واقع میشه. این مرتبط با انسانه، این بالمقایسه با انسان و سعادت انسانه. سعادت هر یک از ما هم در گروه اون چیزی است که پیش میاد و واقع میشه، منتها ما خبر نداریم، ما بی اطلاعیم. ما فکر میکنیم که شیطان می تواند ما را جهنمی کند، ما را از بهشت محروم کند، چون اینطور خیال می کنیم. در نتیجه نمی فهمیم که چطور میشه اون چرا که خدا خلق کرده به نفع ماست، اون چرا که اتفاق می افته برای ما خیره. نمی فهمیم، میگیم که نه، این که خیر نشد، که اون که خوب نیست. چرا؟ چون اون حکمت رو نداریم، اون خیر کثیر رو نداریم، اون کوثر به ما عطا نشده. اگر اون کوثر به ما عطا می شد اون شرح صدر هم به دنبالش می اومد. علم نشرح لکه صدرک، اون دید باز، اون دید واقع بین، اون دید هستی نگر. واقع بین یعنی چی؟ این تعبیر تعبیری است که زیاد به کار میبریم. واقع بین باش، دید واقع نگر، یعنی دید خدا بین، دید خدا بین، دید آخرت بین، دنیا بین، همه بین. اون چرا که می شود ببین و خیرش رو ببین و حقیقتش رو ببین و بدان که برای تو هم خیره. جز خوب در عالم، جز به نفع شما در عالم نیست. این اینجا مهمه. اون بحث های فلسفی مقدمه برای اینجاست. جز نفع شما و خیر شما در عالم اتفاقی نمی افتد. اتفاقی نمی افتد. اگر فقیر هستی به نفع شماست، اگر غنی هستی به نفع شماست، اگر صحیح هستی به نفع شماست، اگر بیمار هستی به نفع شماست، اگر در راحتی هستی به نفع شماست، اگر در سختی هستی به نفع شماست. هر چه پیش می آید خیر است، بد توش نیست، شر توش نیست. اگر ما فهمیدیم، یعنی حکمت پیدا کردیم، از اون کوثر بهره‌مند شدیم و به این نتیجه رسیدیم که شیطان نمیتواند ما را جهنمی کند، شیطان زورش به ما نمیرسه، یعنی زورش به خدا نمیرسه. ان کید شیطان کان ضعیفا، خود خدا میفرماید کید شیطان ضعیفه، نه اینکه کید نمیکنه. نمیفرماید کید نمیکنه، نمیفرماید دست و پا نمیزنه، کاری انجام نمیده، در صدد فریب انسان بر نمیاد. قسم خورده لاغوین نهم اجمعین، همه رو گمراه میکنن. اما گمراه میکنم با جهنمی میکنم فرق میکنه. گمراه میکنم یعنی در استضعاف نگهشون میدارم. یه کاری میکنم که تو دنیا اینا حق رو پیدا نکنن، گم بشن، گیج بشن، ویلون باشن، این در و اون در بزنه. که ما در نماز میخونیم که سوره فاتحه، غیر المغضوب علیهم و الضالین، ظالین هم نباشیم، نه ظالمین نباشیم، ظالین هم نباشیم. یعنی ما جزو اون گم شده ها که شیطان اینها رو فریب داده و اینها گم شدن، جزو اینا هم نباشیم، مستضعف هم نباشیم. مستضعف یعنی نفه، یعنی بیشعور، یعنی حیوان درازگوش. مستضعف یعنی که تو دنیا نتونسته به حقیقت برسه، نتونسته به فهم برسه، نتونسته به معارف برسه، دسترسی پیدا کنه. همینجور خریزاد و خریزید و خریمرد، چشم باز کرد نفهمی تا وقتی که چشمش بسته شد، میشه مستضعف. حالا بعضی از این مستضعف ها هستن تو جنگل های آمازون زندگی میکنن، بعضی از این مستضعفین هم هستن که تو تهران زندگی میکنن، تو قلب کشور اسلامی هستن. روزه می گرفت، کی بود نقل کرد، یکی از دوستان، که طرف روزه می گرفته ماه رمضان ولی نماز نمی خونده. بهش گفتن خب تو که روزه می گیری خب نماز چرا نمی خونی؟ گفته خب روزه واجبه، نماز که واجب نیست. روزه واجب، نماز که واجب نیست. تو تهران اینو اخیرا نقل کردن. یه مورد دیگه هم که قبلا عرض کرده بودم اونم پیش اومده بود، تو دانشگاه تهران دانشجو مشغول درد دل کردن با رفیقش بوده، کسی که خودش مستقیما به ما منتقل کرد، که ما داشتیم صحبت میکردیم رسیدیم به اینجا که مسائل معنوی و مسائل مربوط به خدا و مسائل اینها صحبت پیش اومد. ایش اون گفتش که بله من هر موقع مثلا دلم میگیره خسته میشم اینها میرم مسجد دو رکعت نماز میخونم، حالم جا میاد، خیلی کیف میکنم، صفا میکنم. ایشون میگم من اینجور به ذهنم اومد که مثل این که فقط همین موقع ها ایشون میره نماز میخونه. گفتم یعنی فقط همین موقع ها میره نماز میخونه، هر موقع دلت میگیره میری دو رکعت نماز میخونی و حال میکنی؟ نه. گفت آره. گفتم که خب یعنی دیگه وقتای دیگه نماز نمیخونی؟ گفت نه. مگه باید خوند؟ گفتم واجبه؟ گفت نه، مستحب، یه کار مستحب بیست. آدم هر موقع عشقش کشید، هر موقع دوست داشت بیره دو رکعت نماز میخونه. دیگه گفتم نه اشتباه میکنی، نماز واجبه. دیگه چشمش داشت حدقه میزد بیرون از تعجب، یعنی چی؟ چطور میشه نماز واجب باشه؟ چطور پس من متوجه نشدم که نماز واجبه تو دانشگاه تهران؟ یعنی تو مرکز شیعه. خب مستضعف زیاده، شیطان دستش قویه، قویه به این معنا که راحت میتونه از راههایی به این شیطان نفوذ کنه و مانع بشه از این که حق به ما در دنیا برسه. اما در برزخ چی؟ شیطان چی کاره است؟ تا وقتی زنده ای تو این دنیا خیلی زور بزنه یه جولانی میده، یه مدتی، یه مقطعی، مقطعی موقتی کارهایی انجام میده، اما جهنم و بهشت هر یک از ما در اختیار خود ماست، انتخاب ماست که تعیین کننده سرنوشت نهایی ماست. مستضعف هست اما عاقبت بهشتیه، سرنوشتش بهشته، هدفش بهشت بوده نرسیده، گم شدهش حکمت بوده به حکمت نرسیده، به خیر کثیر نرسیده، در دنیا دستش خالی مونده. خدا هم که نعوذ بالله لیس ظالم نیست، لیس بظلام للعبید، کوچکترین ظلمی در خدا راه نداره، نمیتونه ظالم باشه. نخیال کنید حالا میتونه ظلم کنه و نمیکنه، نه اصلا خدا نمیتونه ظلم کنه، چون خیر محضه، عدل محضه، وجود مطلقه، هستی مطلقه، نمیتونه نیست بشه. میتونه خدا نیست بشه؟ ظلم نبود عدل. موجودی که عدل مطلقه نمیتونه ظلم کنه. سرنوشت هر انسانی به دست خودشه، در اختیار و انتخاب خودشه. انتخاب این انسان مستضعف چی بوده؟ بهشت بوده، میره تو بهشت، به سعادتش لطمه نمیخوره. فلذا اون کسانی که جهنم میرن در قرآن دارد که اعتراض میکنن که ما تقصیر نداشتیم، شیطان ما را فریب داد. شیطان به اونها جواب میده که بی خود گردن من نندازی، من چه تقصیر، من نمیتونستم، در ید قدرت من نبود که شما رو جهنمی کنم، من شما رو دعوت میکردم، وسوسه میکردم، شما خودتون میخواستید جهنم به دست خود شماست، خودت انتخاب کردی جهنم و منم کمکت کردم، میخواستی بری جهنم، این در و اون در میزدی، میپرسیدی کی راه جهنم و بلده، منم راه جهنم و بلد بودم، دستتونو گرفتم راه نمایی کردم، به سوی جهنم هدایت کردم، من تقصیر ندارم که. هیچ یک از بهشتی ها که میخواستن برن به بهشت و نهایتاً به بهشت رسیدن از شیطان گله نمی کنن، تشکرم می کنن. چرا؟ چون شیطان نمیتونسته به اونها آسیب برسونه. یه بحث این است که شیطان نمیتواند بهشتی را جهنمی کند. چرا؟ چون نسبت در انتخاب ما نقش نداره، هیچ کس نقش نداره، انبیا هم دخالت ندارند، چه برسه به شیطان. یه مسئله این است که نه فقط شیطان نمیتواند که انسان را جهنمی کند، بلکه نمیتواند که انسان را در راه رسیدن به بهشت یاری ندهد. بحث ما اینه، حرف ما اینه، حرف از قرآن اینه که شیطان نمیتواند که ما را در رسیدن به بهشت یاری ندهد. او شیطنت میکنه، شما به بهشت نزدیکتر میشه. او فریب میده، شما رو به بهشت نزدیکتر میکنه. او حیله میکنه، شما رو از جهنم دورتر میکنه. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. او نمیخواد شما بری بهشت، شما بیشتر میری به بهشت، زودتر میری به بهشت. این عالم مخلوق خداست، محکوم خداست، حاکم این عالم حقه. لا یمکن الفرار من حکومتک، از این حکومت که حکومت حقه نمیتونه کسی خارج بشه و فرار کنه و بیرون بره و خارج از این قوانین حقه عملی انجام بده، حتی شیطان. شیطان هم محکوم به قوانین حقه، هر قدمی که برداره خواسته خدا رو تحقق بخشیده. شیطان هم هر قدمی برداره، هر اقدامی کنه، وسوسه میکنه، شم رو تحریک میکنه، عمر سعد رو تحریک میکنه، یزید رو فریب میده، یعنی کمک میکنه، یاری میده این شیاطین رو. اینا چون سوء انتخاب داشتن، کسانی که سوء انتخاب داشتن اینا هم خودشون شیطان هست، منطقه شیطان انسی هستند نه جنی، ابلیس نیستن، شیطان هست. شیطان انسی هست. ابلیس اینها رو یاری میکنه، به اینها کمک میده، حیله‌گری ها رو به اینها آموزش میده، یاد میده این کارو کن، این کارو کن، این راه بری زودتر میرسی به جهنم، اون راه بری راحتتر وارد در جهنم میشه، راه جهنم رفتن رو بهشون یاد میده، دستشون رو میگیره تا جهنم هدایتشون میکنه. وقتی امام حسین رو مواجه میشن با یک انسان الهی، مواجه میشن با امام حسین علیه السلام، میبینن که اگر بکشن او رو علیه خودشونه، اگر نکشن باز هم علیه اونهاست، اگر زنده بگذارن تلاش میکنه، فعالیت میکنه، تبلیغ میکنه، با اونا بیعت نمیکنه، حکومتشون زیر و رو میشه، بقا و دوامشون در معرض خطر قرار میگیره. اگر بیان و بکشن، خونش حکومت اونها رو باز در معرض خطر قرار میده، باز به اونها آسیب میرسه، میمونن. شیطان کیدش ضعیفه، یعنی این، یعنی داره تو یک عالمی و یک قانونی زندگی میکنه و استفاده میکنه، از یک قوانینی استفاده میکنه که این قوانین رو خودش خلق نکرده، این قانون رو حق و خدا خلق کرده و از این قانون نمیتونه بیرون بیاد. هر قدمی برداره، هر اقدامی کنه به علیه خودش و به نفع مؤمنینه. و همینم میشه، امام حسین کشت، تازه رسید به اونجا که خدا میخواست ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواست امام حسین کشته ببینه. نمیکشت، امام زنده بود، کار میکرد، تبلیغ میکرد، حکومت اینا رو سرنگون میکرد، نمیذاش باقی بمونن، نمیذاش جنایت کنن، نمیذاش تو مسیری که شیطان میخواست پیش بره. پس هر کاری کنه دشمن، شیطان هر کاری کنه به نفع اسلامه. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، مثل شیطان مثل این است که چراغ اسلام رو میخواد با فوت، با فوتش. ببینید زور شیطان رو قرآن چی معرفی میکنه؟ میفهمد که یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، با فوت کردن میخوان چراغ اسلام و حق رو خاموش کنن. حق چیه؟ حق اونیست که همه عالم پره. خود اون فوت هم حقه، اگه خدا نخواد اون فوت هم نمیتونه بکنه، اون فوت هم در جای خودشه، اون فوت رو خدا گذاشته تا این چراغ روشنتر بشه. آتش رو شما فوت کنی، اگه فوتت زیاد باشه خاموش میکنه، اما فوتت کم باشه اکسیژن بیشتر میرسه، این آتش نورانی تر میشه، شعله ورتر میشه. یریدون لیطفئوا نور الله به اف، اینها میخوان با این فوتشون چراغ اسلام خاموش کنه. والله متم نوره، خدا نورش رو حفظ میکنه. این فوت هم خدا داده، اندازش هم خدا داده، میدونست چه چقدر باید بده که اینا چقدر باید فوت کنن. فلذا اسلام به مو میرسه اما پاره نمیشه. والله متم نورهی ولو کره الکافرون، اینا خوششون نمیاد، کفار دوست ندارن، میخوان نابود بکنن اسلامو، میخوان حقو از بین ببرن، اما این که اونا میخوان غیر از اینست که میتونن، اونها میان خاموش کنن، شعله ورتر میکنن. چون ندارند ابزاری که بتونه این نور رو خاموش کنه، سر تا سر عالم حقه و حاکم بر عالم خداست. پس انسان الهی خاطرش جمع میشه، میگه خب الحمدلله هر اتفاقی که بیفته به نفع منه، نه به نفع ماست، نه به نفع شخص منه، به نفع شخص شماست، به نفع شخص ایشونه، تک تک ما، کم بشه زیاد بشه، زلزله بیاد، نمیدونم آتش فشان بشه، چی بشه، هر چی، هر اتفاقی بیافته به نفع ماست. دشمن بیاد مسلط بشه، بکشه، کشته بده، هر چی بشه، امام حسین بمونه به نفع ماست، کشته بشه به نفع اسلامه. خب یه انسانی که این چنین خدا داره یاریش میکنه، کمکش میکنه و پشتوانش یک چنین قدرتیه، توکلش بر چنین موجودیه، چنین موجود قدرتمندیه. توکل ما به خداست، به حقه، حقی که سر تا سر این عالم رو گرفته. هر اتفاقی بیافته خاطرمون جمعه، دیگه نگران نیست، هیچ نگرانی نداره، آرامش داره. این آرامش روانی بهتره یا اون آرامش روانی که روانشناسای غربی میگن؟ میگن نخیال کنی دنیا دست شماست، دنیا در راستای کمال شماست، اما تلقین منفی نکن، به خودت هی تلقین مثبت کن، بگو نه همه چی خوبه، همه چی بده ها، ولی بگو همه چی خوبه. موقتا راحتی، اما اگر یه انسانی پیدا شد بیدارت کرد، چشمتو باز کرد به واقعیات عالم، به واقعیاتی که از دیدگاه اونا ها توش بدم داره، از دیدگاه اونا توش بد و شر هم داره، اونها شما رو دعوت میکنن به خوابیدن، دعوت میکنن به نفهمیدن، دعوت میکنن به چشم رو بستن، واقعیات رو ندیدن. اسلام شما رو دعوت میکنه به بیداری، هوشیاری، دیدن. میگه واقعیات رو اونگونه که هست ببین، اگر چشمت خوب باز بشه میفهمی که همه چیز خیره. و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، اگه چشمت باز بشه، حکیم بشی. اونا میگن اگه چشمتو ببندی، تو عالم خیال زندگی کنی، با رؤیاهای خودت سرگرم باشی، خوشی. این عالم عالم حیوانیت، تمام حیوانات خوشن، راحتن، یک ذره نگرانی ندارن، یک ذره دلشوره ندارن. اسلام نیومده ما رو دعوت کنه به آرامش حیوانی، اومده دعوت کنه به آرامش انسانی. آرامش انسانی در چشم باز بودنه، در فهمیدنه، در عاقل بودن. من کان عاقلا کان له دین، از امام صادق علیه السلام. و من کان له دین دخل الجنه، اونی که چشمش بازه واقعیات رو اون گونه که هست میبینه. او دین داره، اصلا دین یعنی این، یعنی عقل، یعنی فهم، یعنی شعور، یعنی معرفت. پس در هیچ یک از شرایط متزلزل نشید، خاطرت جمع باشه. هر اتفاقی میافته، چه ظاهرن خوبه چه ظاهرن بده، به نفع شماست. به نفع شماست یعنی شما باید از اون حادثه و از اون اتفاق نهایت بهره برداری رو در جهت رشد و کمال خودت ببری. و بدونی که والعاقبت للمتقین، سرنوشت این عالم با شماست، به نفع شماست. حتی دنیا سرنوشت نهایی دنیا هم به نفع شماست، چون این دنیا رو هم خدا آفریده دیگه. خدا خودش هم خبر میده، وعده میده، وعد الله الذين آمنوا. ادامهش یستخلفنهم لیستخلفنهم فی الارض لیستخلفنهم، یعنی اینها رو خلیفه جانشین، یعنی اونایی که آخر کار زمین به دست اینها میافته، فی الارض زمین. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین به دست بندگان صالح من میاد. یرث ها اینو به ارث میبره. کار این عالم به سمت اینجاست، اینو آخرش رو داره نشون میده خدای متعال. وعد الله الذين آمنوا ولقد كتبنا في الزبور و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الورث. اینها وارث زمین میشن، اینها امام زمین میشن، حاکم و حکومت بر جهان مال ایناست، حکومت بر جهان مال اینهاست. خب چه جای نگرانی هست؟ ان للباطل جوله، باطل یه جولان داره. جولان یعنی اون تلاش ظاهری مقطعی بیپایه بدون بقا. که تشبیه تعبیر دیگر قرآن این است که کف روی آب، حبابه، سرابه، چه سراب بقیه، تعبیر دیگر این است که سرابه. حالا عرض میکنم یه ذری روال بحث اونجایی که باید پیش بره پیش بره، سوالتون یادتون نره. خب اینجا مسئله اسلام و جهانی شدن مطرح میشه، که آیا اسلام برای جهانی شدن برنامه ای داره یا نداره. یه مسئله این است که اولا اسلام جهانی هست. اگر منظور از جهانی بودن اسلام این است که ما اسلام رو جهانی کنیم، اسلام دست ما نیست، اسلام رو خدای متعال تشریع فرموده، دست خداست، حق خالقش هم ما نیستیم، جائل و شارعش هم ما نیستیم. اسلام جهانی هست، جهانی یعنی برای تمام مردم جهان، چون مربوط مال انسانه، برنامه و دستورالعمل زندگی انسانه. اونایی که اونور جهان هستن اگه انسانه اسلام مال اونا هست، اگه انسان نیستن چه هیچ، مال اونا نیست. اسلام جهانی هست. اگر منظور از جهانی شدن اسلام جهانگیر شدن اسلامه، این که تأکید میکنم و تفکیک میکنم این دوتا عنوان رو از هم، به خاطر اینکه بعضی این اشتباه رو کردن و میگن که ما باید اسلام رو جهانی کنیم. فلذا میان نگاه میکنن به جهان، میبینن که الان اسلام به درد این جهان نمیخوره، یعنی نمیشه این اسلام و این جهان الان قبول نمیکنه با این شکل. میگن خب حالا معلوم میشه پس این اسلام اسلام حقیقی نیست، ما باید بیایم و این اسلام رو درش تغییر ایجاد بکنیم، انقدر تغییر میدیم تا جهان بتونه قبولش کنه. مثلا فرض بکنید اسلام میفرماد که زنها باید حجاب داشته باشن، پوشش، البته همه دنیا میگن زنها باید حجاب داشته باشن، اون تا پوششی که اسلام میگه اونا نمیگن. حجاب حد و حدودش در اسلام فرق میکنه با سایر مکاتب و مذاهب. میگن که دنیا نمیتونه قبول کنه این حد و حدود حجابی رو که اسلام تعیین میکنه. خب پس معلوم میشه این حد و حدودی که اسلام تعیین کرده درست نیست، ما باید بیایم دست از این حد و حدود برداریم، یه جوری کنیم که هر کی تو دنیا هر غلطی میکنه مسلمون باشه. هر کس هر کجای دنیا هر غلطی میکنه، هر جوری که از خودش زندگی میکنه، ما بتونیم بگیم ها اینم مسلمونه اینم از ماست، تعداد مسلمون ها زیاد شه مثلا. اینا یه حرفاییست که زدن، جزو کسانی هم هستن که میزنن که به حساب خودشون از متفکرین هستن، از این حرف نیست. اسلام جهانی هست، ما باید سعی بکنیم اسلام رو اونگونه که هست بر اساس موازین و طرق علمی خودش شناسایی کنیم و بشناسیم، و در طریق علمیش این نیست که ما ببینیم دنیا چجوریه پس اسلام هم یه جوری تعریف کنیم که مطابق با میل دنیا و خواسته ها و هواهای نفسانی مردم دنیا جور در بیاد که اینا در مقابلش نایستن. مثل این میمونه که یه پزشکی دستوراتی میده، مثلا میگه باید آمپول بزنی، خیلی ها خوششون نمیاد پیش این دکتر نمیرن. خب نمیرن غیر از این نیست که سعادتشون در گروه رفتن پیش اوه و آمپول زدنه، اینا خوششون نمیاد پس ما بیایم دکتری رو یه جوریش کنیم که دیگه همه خوششون بیاد، دیگه آمپول هم نداشته باشه مثلا. اگر هیچ راهی نداره جز اینکه این آمپول رو بزنه، آمپول رو نزنه خب خوب نمیشه ظاهرا. خب اینا خوششون میاد، مراجعات زیاد میشه، خیلی تعداد مراجعات بالا میره، این دکتر خیلی معروف میشه، خیلی تحویلش میگیرن، ثروتش هم زیاد میشه، اما کسی خوب نمیشه. درمانی که باید واقع بشه و انجام بشه، اون کاری که باید انجام بشه انجام نمیشه. معنای دوم این است که نه، جهانگیر شدن اسلام بحث در اینجاست که آیا اسلام برای جهانگیر شدن خودش برنامه داره یا نداره. این یک. دوم این که ما در رابطه با جهانگیر شدن اسلام وظیفه ای داریم یا نداریم. جهانگیر شدن اسلام یه موقع به معنایی است که در گذشته هم اتفاق افتاده. اسلام اومد و با قدرت و با زور و با شمشیر در یه مقاطعی، در یه موقعیت‌هایی، در یه جاهایی کشورگشایی‌هایی کرد و یه کشورهای زیادی تحت پوشش و سیطره حکومت اسلام قرار گرفت. جهانگیر شدن اسلام اگر به این معناست، این معنا بقا و دوام نداره، کما اینکه دیدیم و میبینیم که دوام و بقا پیدا نکرد. مقطعی میشه یه کارایی انجام داد، حکومت که به دست فرض بکنید مسلمین افتاد، بعد از مدتی همین مسلمونا خودشون از این حکومت زده میشن و روی برمیگردونن و یا دشمنان میان اینها رو وسوسه میکنن، تحریک میکنن، فریب میدن، چه میکنن اینا، کم به هم میریزن، یا حکومت رو سرنگون میکنن یا استحاله. دیگه اون حکومت حکومت اسلامی نیست. این تجربه ایست که تا حالا بود. نه نه، اونجایی که حکومت بر جهان به ارث برسه به متقین، به مستضعفین، یعنی بمونه دیگه دست اینا، بمونه دست اینا، دیگه اینها حاکم مطلق باشن بر جهان. اون حکومت، اون حکومت به ما وعده داده شده. وعده داده شده یعنی چی؟ وعد الله الذين آمنوا. وعده داده شده یعنی خبر داده اند که منتظر باشید. در روایت از رسول صلی الله علیه و آله حضرت فرمود که افضل اعمال امتی انتظار الفرج. برترین اعمال امت من این است که منتظر فرج باشم. منتظر فرج باشن یعنی منتظر فرج باشن، یعنی دست نگه دارن، عجله نکنن، حوصله کنن، صبر کنن، تحمل داشته باشن، سرشون به کار خودشون باشه تا فرج برسه. انتظار الفرج افضل العباده. منتظر فرج باشن. انتظار یه معناش اینه، شما اگر منتظر کسی هستی نمیری دنبالش ورش داری بیاریش، میگن منتظرشه. نه دیگه، اون مال موقعیست که نمیری دنبالش ورش داری بیاری. این از یک طرف. از طرف دیگه میفرمد که منتظر باشید، نمیفرمد که صبر کنید، بنشینید، متوقف باشید. نه، اینا رو هم فرمودن ها، در روایاتی داریم که اینا رو هم فرمودن، منتها اینا یه جنبه انتظاره، یه جنبه انتظاره. جنبه دیگه انتظار این است که چشم براه باشید، منتظر چشم براهه، حالت منتظره داره. کسی که حالت منتظره داره خودشو آماده میکنه، شرایط رو، محیط رو، خانه رو، اطراف رو آماده میکنه برای منتظر خودش که او از راه برسه. اگر شما منتظر مهمانی هستی آماده میکنی خودتو آماده میکنی، آماده میکنی تا وقتش برسه او بیاید، نه اینکه میری او رو ورش میداری میاریش. به وظایف خودت عمل میکنی. وظایف خودت چیه؟ وظایف خودت تمهید مقدماته. پس پس نسبت به جهانیش جهانگیر شدن اسلام ما وظیفه‌ای به این معنا نداریم. وعده داده شده خواهد شد. خب حالا ما چی کار کنیم؟ شما چی کار کنید؟ ارتباطی به اینکه او خواهد شد نداره. او خواهد شد، تو هر کاری کنی او خواهد شد. بری تو بهشت او خواهد شد، بری تو جهنم او خواهد شد، شیطنت کنی او خواهد شد، راهی رو که انبیا فرمودن در پیش بگیری او خواهد شد. اصلا دست شما نیست، او خواهد شد. او سرنوشت نهایی این عالمه. بنده و جنوالی هم نقشی در اون نداریم. او خواهد شد. اراده ما و خواست ما دخالتی در این که او بشه یا نشه نداره. او خواهد شد. پس وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما این است که تمهید مقدمات کنیم. تمهید مقدمات چیه؟ از اونجایی که توانشو داریم. یعنی اگر که حضرت تشریف آوردن و خواستن حکومت جهانی تشکیل بدن، احتیاجی به یار و نیرو و سرباز داره یا نداره؟ کمک میخواد یا نمیخواد؟ میخواد. اومدنش وصل شما ها نیست ها، خدا خودشونو میاره، به موقعش تاییدش هم میکنه. من و شما داریم امتحان پس میدیم، امتحان خودمونو داریم. این وسط ما امتحان میشیم که ما چی کاره هستیم. بهشتی ها و جهنمی ها تفکیک بشن از هم و تکلیفشون معلوم بشه، ولی خدا دینشو یاری میکنه. دین خدا که وصل به ما نیست. ان تنصر الله ینصرکم، شما اگر خدا رو یاری کردی خدا شما رو یاری میکنه. اینم شما اگر رافت دادی که خدا رو یاری کنی، خدا هم شما رو یاری میکنه. ولی خدا معطل یاری شما نیست، شما معطل یاری خدایی. برای اینکه خدا یاری کنه باید پاشی را بیافتی خدا رو یاری کنی. شما احتیاجی به خدا داری. گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. من لم یصلح نفسه لم یصلح غیره. کسی که خودش رو اصلاح نکرده، حضرت علی علیه السلام می‌فرماید که غیر رو نمیتونه اصلاح کنه. قادر به اصلاح غیر نیست. یعنی از خودت شروع کن. از خودت شروع کن. کاری کن که حضرت که تشریف آوردن شما جزء سربازان خاص حضرت باشی، نه جزء سربازان عام حضرت باشی، نه بالاخره شما جزء سیاهی لشکر حضرت باشی. نه میگی نمیتونم. سرباز خاص امام زمان تولید کن. خودت نمیتونی. خدا یه دستگاه مولده درت قرار داده. فرزندان صالح خلق کن، فرزندان صالح درست کن، فرزندانت تو مسیری قرار بده که اینها سربازان خاص امام زمان بشن. دیگه اونم نمیتونم. خودم وقتی زورم به خودم نرسید، زورم چجوری به بچه هم برسید؟ تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، به دمی یا درمی یا قلمی یا سخنی، هر جور که میتونی یه قدمی بردار، یه درمی بده، یه قلمی بزن، یه سخنی بگو تو این مسیر. اینم نمیتونی؟ میگی نه پول دارم، نه سواد دارم که بنویسم، نه میتونم بگم مثلا، نه نمیتونم بیش. اینم نمیشه؟ لااقل بی تفاوت باش، یعنی یه کاری نکن که کار امام زمان علیه السلام سخت‌تر بشه. این خیلی مهمه ها، این بالاترین خدمتی است که ما میتونیم بکنیم به امام زمان علیه السلام. یه کاری نکنیم که اگر حضرت تشریف آوردن کار حضرت سخت باشه. یعنی یه بچه هایی تولید کردیم، سگ هرزه مرض، یک به شما عرض کنم که افرادی که اینا پاچه فرض کنید هرچی آدم خوبه میگیرن، میگه مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسون. اگه میبینی نمیتونی بی خودی دستگاه مولدت رو تو کار ننداز، چرا این ریزم میگیری؟ البته گاهی پیش میاد، چارم نیست، ناگزیرم هست، دست شما هم نیست، شما هم تلاشتو کردی، زحمتتو کشیدی. اما اونی که اصلا تلاش نکرده، ما میگیم لااقل تلاش منفی نکن، لااقل اونایی که دارن سرباز امام زمان میشن اونها رو سرد نکن. اونا رو تشویق کن. نمیخوای تشویقم نکن، هیچی نگو. لااقل بی تفاوت باش. همینم امام زمان قبول داره، همینم حضرت قبول داره، خیلی هم خوشحال میشه که تو این دور زمونه یه عده بی تفاوت کاری نداشته باشن، اذیت نکنن، کنار بنشینن و صد نشن، شوبلا چرخ امام زمان علیه السلام نزن. اگه حضرت تشریف بیارن بنده و جناب عالی خودمون رو اصلاح نکرده باشیم، کار حضرت رو زیاد نکردیم هیچی، حضرت باید شروع کنه حالا تازه ما رو درست کنه، باید شروع کنه دیگه. بالاخره از ما شروع نکنه کجا بره شروع کنه؟ بره آمریکا، باید بیاد ایران و باید بیاد تو تهران و باید بیاد تو دولاب و باید بیاد همینجا باید همین ما باید تک تک ما شروع کنه دیگه. هرچی شما اینجا کار کنی، کار امام زمان علیه السلام کم کردی، ثبات کردی، کمک کردی، فرصت میدی به حضرت بره سراغ یکی دیگه. هرچی اینجا به خودت برسی به امام زمان رسیدی، هرچی به خودت رسیدگی کنی خدا رو یاری کردی، هرچقدر که خودت رو اصلاح کنی دیگران رو اصلاح کردی، کمک کردی به اصلاح دیگران. هر چقدر خودت رو اصلاح کنی و کمک کردی به اصلاح دیگران. خب اینم به عنوان این که این ایام متعلق به آقا امام زمان علیه السلام بود و حیف بود که ما از حضرت چیزی نگیم. مطلبی که هست این است که حکومتی که در نهایت به ما وعده داده شده مربوط به پایان دنیاست، و شما به فکر خودتون باشید و نسبت به اون حکومت منتظر، نسبت به اون حکومت منتظر. ببینید چه کاری از شما الان برمیاد و کاری که ازتون برمیاد و انجام بدید. کوتاهی نکنید در عمل به وظیفه. اگر میخوای خودت رو درست کنی باید جامعت رو درست کنی. نگاه میکنه تو جامعه میبینی خب نمیشه، آدم یه نفری که نمیشه کار کنه، که انسان یه موجود اجتماعی دیگه، در ارتباطی با اجتماع اطرافه. فلذا این همه سفارش قرآن فرموده به هجرت. چرا؟ برای اینکه انسان موجود اجتماعیه. میگه الان تو این جایی که هستی نمیتونی اون راهی رو که باید بری و آموزش هایی رو که باید داشته باشی، هجرت کن. کار خیلی سخته، حالا از هجرت نباید چیزی بگیم، فعلا کار خیلی سخت. مستضعفین، اونایی که ادعای استضعاف دارن، مستضعفین کارشون درسته انشالله، اما اونایی که ادعای استضعاف دارن در روز قیامت، قرآن فرمود میگن ما مستضعف بودیم. ببین کار مستضعفین اونجا چقدر خوبه که اینا خودشونو زود وصل میکنن به مستضعفین، یعنی مستضعفین هیچی از حقشون ضایع نمیشه. میگن ما مستضعف بودیم، کنا مستضعفین فی الارض. خدا میفرماد که شما که میگید ما مستضعف بودیم، مگر من زمین رو وسیع قرار ندادم؟ آیا زمین خدا وسیع نبود؟ برید یه جای دیگرش، اینجا نزد دستون رسید به حق برسید و میرفتید یه جایی که میشد به حق برسید، میتونستید به وظائفتون عمل کنید و چرا نرفتی اونجا؟ اینجوری جواب میده بهشون که بهشون میگه شما ها دروغ میگید که مستضعفید، شما مستضعف نیستید. علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، که برید هجرت کنید. گاهی ما یه شرایطی برای خودمون درست میکنیم، بعد میگیم خب دیگه نمیشه، دیگه دستمون کوتاهه، دست ما کوتاه و خرما بنرخی، نمیشه، دستمون نمیرسه. خب شرایطتو عوض کن، موقعیتتو تغییر بده، هم خدا میخوای هم خرما، انشالله به هر دوتاش میرسی. ولی بعد از این که تو دنیا چوبشو خوردی، تو عالم برزخ هم عقابشو شدی، بعد انشالله اگر خدا تفضلی بکنه در قیامت، بعد از اون مرحله به شما عرض کنم که چی و مراحلی که در قیامت از طی میشه، نوبت میرسه به شفاعت. انشالله اونجا خدا دست ما رو بگیره به مدد ائمه علیهم السلام که اونجا شفاعت کنه. هم خدا هم خورما، اینجوری در میاد تهش دیگه. باید یا زنگی زنگ یا رومی روم، یا راست بگو با امام زمان من میخوام کمکت کنم، یا اینکه بی خودی ادعای بی خودی نکن، بگو راستشو بگو به امام زمان، ما نمیتونیم، یکی دیگه بگو. مثلا بعضیا بودن به امام حسین میگفتن ما نمیتونیم بیاییم، اسب داری میخوای اسب بدیم، به پول داریم میخوای پول بدیم، شمشیر داریم میخوای شمشیر بدیم، شمشیر اونو بدیم شما بریم باش بجنگیم، خودمون نمیان. راستشو میگفتن، حضرت هم راستشو بهشون گفت، اینجا وای نستید، این دوروورا وای نستید که صدای من به شما برسه، برید یه جایی که ناله های ما به گوش شما نرسه، برید دور دستا راهنماییشون کرد، و الا بیچاره اونا عذاب خدا شامل حالشون میشون. یعنی که عذاب خدا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نمیتونی اب نداره، نتون برو وای نسا، چوب هم را چرخ نزا، این دورو برا هم نت بله که جزو سیه لشکر دشمن بشی. وصلى الله على محمد وعلى آله.